درود یزدان پاک خدمت تمامی بزرگواران، وقت بخیر. امیدوارم حال همگی خوب باشه و تعطیلات خوبی رو سپری کرده باشید، به خوبی استفاده کرده باشید از ایام. دور سوم مناظری جناب آقای دکتر کاشانی و جناب زئوس هم منتشر شد و ما بناست امشب تحلیلی داشته باشیم، نقدی داشته باشیم، ارزیابی داشته باشیم بر این دور سوم و آنچه که گفته شد. بریم ببینیم چی گفته شد. در بخش اول از دور سوم مناظره ابتدا جناب کاشانی شروع می کنند، در رابطه با برهان حدوث صحبت می کنند، تقریری رو ارائه می دن. اشاره می کنند به بحث تغییر و حد، اشاره می کنند به اینکه بحث مصنوعات به چه باز می گردد در دیدگاه مادی و در دیدگاه الهی، اشاره می کنند به این نکته که جناب زئوس اقرار کردند که در این مناظره تسلسل را باطل می دانند و اشاره می کنند به روایتی از امام رضا علیه السلام در باب استدلالی برای برهان حدوث. خب در قسمت اول در مناظره سوم، پارت اول مناظره سوم، جناب زئوس چه فرمودند؟ فرمودند که بابا تعریف یه دلیل نمیخواد، ما تعریفمون رو میگیم، خواستید بپذیرید، نخواستید فدای سر هر دو نفر ما، اینقدر کلکل میکنیم تا بپذیرید. بسیار هم عالی، ما هم با شما موافقیم، قبول. در ادامه فرمودند ادعا هم نیازی به علت نداره، ما ادعا میکنیم، خواستید بپذیرید، نخواستید حالا ما یک استدلالی هم ارائه میدیم، باز هم قبول، باز هم میپذیریم. بسیار هم عالی، ما هم قبول داریم که اگر فردی ادعایی بکند و تعریفی ارائه دهد که طرف مقابل او هر دو را بپذیرد، نیازی به بحث نیست، نیازی به برهان نیست، نیازی به استدلال نیست، پذیرفتن دیگه. مثلا شما میگی ماست سیاهه، آقای دکتر کاشانی هم میگن بسیار خوب، به خاطر ارادتی که به شما داریم قبول، ماست سیاهه. خب جفتتون با هم دیگه نتیجه بگیرید که ماست سیاهه، بحثی هم نداریم. اما یه وقتی هست طرف مقابل شما داره بالبال میزنه، بالبال میزنه که بگه بزرگوار، گرامی، چرا اینو میگی؟ بر چه اساس اینو میگی؟ چطور همچین حرفی میزنی؟ با چه استدلالی این نگاه رو داری؟ با کدام منطق به این سمت پیش میروی؟ از کدام گزاره ها این نتیجه را میگیری؟ و خب گاهی در پاسخ به این پرسش ها فرد میگه خیر، خیر، من نمیپذیرم، دیدگاه من اینه. خب اینجا دیگه بس فرق میکنه. پس بنابراین ما با شما موافقیم، اگر جایی شما ادعایی بکنی یا تعریفی بکنی که طرف مقابل پذیرفت، حق کاملا با شماست، با هم دیگه خوش و خرم پیش برید، ببینیم به کجا میرسید. اما اگر ادعایی مطرح کردید یا تعریفی رو اقامه کردید که فرد مقابلتون باهاش مشکل داشت، این مشکل رو حل بکنید، بعد برید سراغ مرحله بعد. نه شما، هر انسان عاقلی باید این کار را بکند، بنده، جناب دکتر کاشانی، ایکس، ایگرگ، هر کس، هر کس که بهره ای از عقل در سر داشته باشد باید چنین بکند. اگر حرفش رو پذیرفتند که خوشحال بشه، ادامه بده. اگر حرفش رو نپذیرفتند، اونقدر دلیل اقامه بکنه و اونقدر دلایل طرف رو بشنوه تا قانع بشه یا قانع بکنه. این قانع شدن به این معنا نیست که ما تلاش میکنیم دیگران رو قانع بکنیم، نه، طرف بپذیره تا بتونه ادامه بده این بحث رو و بحث نمونه. وگرنه ما بارها گفتیم که هدف ما قانع کردن افراد نیست، ما حق رو میگیم، حالا خواستن میپذیرند، اما اگر نخوان میتونن نپذیرن، منتها اینجا در مناظره باید طرف قانع بشه که قبول بکنه بحث رو ادامه بده. در ادامه جناب زئوس چهار اقرار مهم دارند. چهار اقرار مهم. اقرار اول، میپذیرم که حادث یعنی آنچه نبوده و بود شده. اقرار دوم، تغییر در حادث را میپذیرم. اقرار سوم، وجود علت برای حادث را قبول دارم. اقرار چهارم، به ابطال تسلسل در این مناظره اعتراف میکنم. این چهار تا چهار نکته بودند که جناب زئوس بر اونها تأکید میکنه و میگه مورد پذیرش من هستند اینها. اما در ادامه ایشون میان یه سری نکات جالبی میگن. میفرمایند که خب یه روایت جناب آقای دکتر کاشانی آوردند که بر طبق اون روایت یک سری تغییرات ایجاد میشه در آنچه که ما بر سر آن توافق کردیم. حالا چی شده در دیدگاه جناب زئوس؟ گفتند حادث می شود مصنوع، تغییر می شود طویل عریضم و فلان که نشانی وقوع بود، نیاز به علت می شود نیاز به صانع که همان بحث سبب باشد. به همین سادگی این سه نکته رو ایشون فرمودند و گفتند که خب اینا تغییر کرده، ما دیگه با هم کنار نمیاییم. حالا بریم هر کدوم از این نکات رو که ادعاهای جناب زئوس در دل اون نکات نهفته هست بررسی بکنیم، ببینیم به کجا میرسیم. در ادامه هم که میفرمایند خب سایه مقدسات باعث انحراف مناظره شده. خیر، سایه مقدسات باعث انحراف مناظره نشده، توهین شما باعث انحراف مناظره شده. حالا چه این توهین نسبت به وجود مقدس امام صادق علیه السلام باشد علیه بالله، چه نسبت به جناب آقای دکتر کاشانی، در هر حال توهین بده. جناب زئوس پرته چرته غیر منطقیه، سوادتون در حد 1400 سال پیشه و الاخر توهین کردن در کل بده، چه نسبت به آقای دکتر کاشانی، چه نسبت به الهام شهنواز، چه نسبت به بلا تشبیه امام صادق علیه السلام. این کار رو نکنید، انحرافی هم پیش نمیاد. اما در ادامه وقتی که این نکات رو فرمودند که حالا طبق اون روایت شما اومدید حادث رو کردید مصنوع و نیاز به علت رو تبدیل کردید به نیاز به صانع و غیره، میان میگن خب من حادث و مصنوع رو یکی نمیدونم، اینا متفاوت هستند. مثالی میزنند برای اینکه ما رو متوجه بکنند که در دیدگاه ایشان تعریف حادث و مصنوع به چه صورت است. میفرمایند گلدانی که ساخته شده می شود مصنوع و صانع هوشمند می خواهد، اما اگر همین گلدان بشکند این شکستنه می شه حادث و نیاز به صانع هوشمند نداره، هر چیزی می تونه باعثش بشه. بریم ببینیم اینجا چه اتفاقی افتاد.
هستند، استدلال نیاز نداره. ببینید مثال میزنم، اگه یک گلدون ساخته بشه میگیم این گلدون مصنوع هست، یعنی یک موجود هوشمند طراحی کرده، تصمیم گرفته و طی یک سری فعالیت های پیچیده این گلدون رو ساخته. گلدون میشه مصنوع و نیازمند یک صانع هوشمند هست. اما اگه همین گلدون بشکند دیگه نمیگیم باز مصنوع شده، بلکه میگیم این شکستن حادث هست.
در دور اول مناظره توسط جناب زئوس مطلبی عنوان شد که ما مجبور شدیم بارها 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 و باز بارها جان بکنیم، تلاش بکنیم از عمرمون کم بشه، فریاد بزنیم تا بگیم بزرگواران این بحثی که در باب گل مصنوعی مطرح میشه، این مصنوعیش همون مصنوعی نیست که در برهان اومده. این گل مصنوعی، این مصنوعی که اینجا اومده، مصنوعی، واژه مصنوعی، این در مقابل طبیعی است. گل مصنوعی گل طبیعی، اما اون مصنوعی که در برهان اومده اون بحثش یه چیز دیگه است، یعنی ساخته شده. اینا درسته که شبیه به هم نوشته میشن، شبیه به هم تلفظ میشن، شبیه به هم شنیده میشن، اما دلیل نداره که همون کاربرد رو داشته باشن. اینا رو قاطی نکنین، اون یه چیزه، این یه چیزه. در دور دوم هم که باز صحبتی از جناب زئوس منتشر شد در باب نیرو و ماده، که باز ما مجبور شدیم جان بکنیم، فریاد بزنیم، توضیح بدیم که بابا این بحث نیرو و ماده رو بهش دقت بکنید. نیرو ماده نیست، اینجا بحث بحث لواحق ماده است. ما یه ماده داریم، یک لواحق ماده داریم، یه ماده داریم، یه مادی داریم. اینا با هم دیگه بحثش فرق میکنه، اینا خیلی باید بهش دقت بشه. حالا در قسمت سوم چه اتفاقی میافتد؟ ما در قسمت اول آن بساط را داشتیم، در قسمت دوم بساطی مشابه داشتیم، در قسمت سوم چه میبینیم؟ جناب زئوس متاسفانه حادث رو با حادثه اشتباه گرفتن. حادث رو با حادثه، همون بحث عدم درک گزاره های بدیهی. بریم ببینیم چه کردند. در ویس خودتون میفرمایید او اینها تعریف هستند و نیازی به استدلال ندارند. بزرگوار، اینها تعریف هستند، منتها تعریف غلطی هستند که شما تصور میکنید صحیح هستند. چرا؟ چون حادث همان مصنوع است در برهان، آنچه که نبوده و بود شده مخلوق. اما شکست شدن گلدون میشه حادثه. حادثه با حادث فرق میکنه، مصنوعی با مصنوع برهان فرق میکنه. بذارید کلن از اول بریم سرش ببینیم شما چه میگویید. کار داریم ما با اینجا، کار داریم. ایشون میان میگن که گلدونی که ساخته میشه میشه مصنوع، صانعش هم میشه انسان هوشمند، اما وقتی میشکنه حادثه، دیگه نیاز به صانع هوشمند نداره. بزرگوار، ما یه حادث داریم، یه حادثه داریم. حادثه، فلان حادثه برای من رخ داد. آقا داشتم از خیابون رد میشدم، ماشین زد به من، پای من شکست، حادثه برای من رخ داد. گلدون خونم افتاد شکست، حادثه رخ داد. یه بحثی داریم بهش میگن حادث. حادث همون حادثه نیست. باز درسته که اینا مثل هم نوشته میشن، مثل هم تلفظ میشن، از یک خانواده هستن، یک کاربرد ندارند. حادث با حادثه متفاوته. شما تصور کردید این حادثی که ما در باب برهان بهش اشاره میکنیم همان بحث حادثه است؟ بعد تصور میکنید که خب اگه حادث همون حادثه باشه، پس بنابراین گلدون نمیشه حادثه، میشه مصنوع. بعد شکستنش میشه حادثه، پس ما به شکست شدنش بگیم حادث، بگیم ها اینجا حادث شدن رخ داد، اما دیگه به ساخته شدنش نگیم حادث. از دست شما. بزرگوار، حادث با حادثه متفاوته. ببینید، شما وقتی که در برهان صحبت میکنید، در بحث برهان، مصنوع همون حادثه، حادث همون مصنوعه. اینا تفاوتهای لفظیه، نه تفاوتهای معنایی. بزرگوار گرامی، دقت داشته باشید. ما یک بار گفتیم مصنوع گل مصنوعی نیست، الانم باید مدام تکرار بکنیم که بابا حادث حادثه نیست، رخداد نیست، پیش آمد نیست. شما خودتون اقرار کردید مصنوع یعنی اون چیزی که نبوده بعدن بود شده. همون بحث مسبوق به عدم بودن رو پیش کشیدید. بابا حادث برهان هم همین رو میگه. حادث آنچه نبوده و سپس بود شده، مخلوق. این حادث به معنای حادثه نیست جناب زئوس. اون حادثه رخ داد، پیش آمد، اون یه چیز دیگه است. فکر نکنید مثلا گلدون میشه مصنوع، شکستنش میشه حادث. این حادث و مصنوع هر دو یکی هستند در برهان. درست شد؟ دوباره میگم، اصلا 3 باره، 10 باره، 20 باره، اینقدر میگیم بلکه مفید واقع بشه. لا اله الا الله. جناب زئوس، بزرگواران دیگر اندیش، مصنوعی که در برهان آمده به معنای ساخته شده و مخلوق است. پس گل مصنوعی که در مقابل گل طبیعی قرار دارد ارتباطی با اون مصنوعی که در برهان آمده ندارد. حادثی که در برهان آمده به معنای مخلوق است، به معنای آنچه نبوده و سپس بود شده، همان بحث مسبوق به عدم بودن. حادثی که در برهان آمده به معنای حادثه و پیش آمد و رویداد و رخ داد و اتفاق نیست، که مثال شکسته شدن گلدون ساخته شده رو بزنید. حادث آنچه نبوده و سپس بود شده، همان مصنوع. حادث و مصنوع در برهان یکی هستند. تفاوت لفظی دارند، نه تفاوت معنایی. حادث همون حادثه نیست، اون حادثه است. حادثه پیش آمد، رویداد، این حادثه. آنچه که مخلوق است، اینا با هم فرق دارن. شما رو به خرد سوگند درک بکنید بزرگواران منظور ما رو. اصلا منظور ما رو درک نمی کنید، مطالعه بکنید روی تعاریف. حادث کجا؟ حادثه کجا؟ مصنوع کجا؟ گل مصنوعی کجا؟ این کجا و آن کجا؟ در ادامه ایشون میان در باب این صحبت میکنن که خب شما وقتی که غیر مصنوع رو ندیدید نمیتونید از ویژگی هاش بگید که مثلا نمک، شما با تعقل نمیتونید پی ببرید به شوری. یا مثلا همون مثال چوب، و شما تا ماده رو مشاهده نکنید نمیتونید نظر بدید. شما که موجود ماورایی رو مشاهده نکردید، پس چطور در مورد ویژگی هاش صحبت میکنید؟ این باز برمیگرده به همون بحث عدم درک گزاره های بدیهی. جناب زئوس میفرمایند شما که غیر ماده رو ندیدید چطور میتونید در موردش حرف بزنید؟ برید ببینید بعد بیایید در موردش حرف بزنید. با مثال نمک، ببینید مزه نمک رو میخواییم بفهمیم باید بچشیمش. بزرگوار، نمکی که مثال میزنید ماده است، پس طبیعی است که شما با حواس پنجگانه خودتون که محدود شده به مادیات بتونید این ماده رو درک بکنید، بچشید، لمسش بکنید، ببینیدش. نمک ماده است، شما هم شخصی هستید با حواس پنجگانه محدود به مادیات. این ماده در حیطه درک شما قرار دارد، پس بدیهی است که بتوانید با حواس پنجگانه آن را درک بکنید. ما داریم از چی صحبت میکنیم؟ از غیر ماده، یعنی اون چیزی که محدود به حواس پنجگانه ما نیست. اگر قرار بود غیر ماده رو با حواس پنجگانه بفهمیم، دیگه بهش نمی گفتیم غیر ماده، بهش می گفتیم خود ماده. اگر قرار بود غیر ماده رو ببینیم، لمسش بکنیم، صداشو بشنویم، خب دیگه چرا بهش بگیم غیر ماده؟ بهش میگیم خود ماده. عقلمون که آخه پاره سنگ بر نداشته، بهش میگیم غیر ماده چون محدود به این حواس پنجگانه ما نیست. اگه بخواد محدود بشه مثل نمک، همونطور که به نمک میگیم ماده، به اونم میگیم ماده، نه اینکه بهش بگیم غیر ماده. در ادامه میفرمایند چرا خصوصیات ماده را متفاوت با غیر ماده میدانید؟ چرا ادعا دارید ماده طول و عرض و غیره دارد اما در باب غیر ماده برعکس آن را میگویید؟ شما که غیر ماده را ندیدید. خب جناب زئوس، بزرگوار، گرامی، بزرگواران دگراندیش، خداوند به ما آرامش بدهد، به شما بزرگواران هم علاوه بر آرامش بصیرت بدهد. اگر بنا باشد ویژگی های ماده همان ویژگی های غیر ماده باشد، چرا باید به یکی بگوییم ماده، به یکی بگوییم غیر ماده؟ خب باید یا به هر دو بگیم ماده یا به هر دو بگیم غیر ماده. چرا به این بگیم ماده به اون بگیم غیر ماده؟ اگه ویژگی هاشون یکی باشه که باید هر دو یک نام داشته باشند. یک جمله جالب اینجا جناب زئوس فرمودند، بشنویم با هم.
گفتید که حرف من که کدام غیر مصنوع رو دیدید، فرمودید تناقضه، چون موجود ما برای قابلیت مشاهده نداره، درسته؟ آقای کاشانی عزیز، خصوصیات هر چیزی باید مشاهده بشه. اگر خصوصیت نمک سفید بودن و شور بودنه، تنها راه پی بردن به اون خصوصیات دیدن و چشیدنه. با تعقل و تفکر نمیشه به این خصوصیات پی برد.
اینجا میفرمایند خصوصیات هر چیزی باید مشاهده بشه با یکی از حواس پنجگانه بناست بررسی بکنند، دیدن. اگر نتونیم مشاهده بکنیم نمیتونیم در موردش حرف بزنیم. تفکر و تعقل جایگاهی ندارد. حالا در باب مثال نمک که ما اون بالا صحبت کردیم، گفتیم بابا ماده غیر ماده، حرفمان تمام شد. اما بیایم اینجا ببینیم آیا این صحبت جناب زئوس عقلانی است؟ این که میگویند زمانی میتوانیم صحبت بکنیم و نظر بدهیم در باب وجودی که قطع به یقین دیدن و مشاهده کردن رخ بدهد؟ بزرگواران، از بزرگترین تفاوت‌های انسان و حیوان عقل است. عقل به تعبیری انسان حیوان ناطق است. پس بنابراین اگر نخواهیم از این قوه تعقل و تفکر استفاده بکنیم، تفاوت چندانی که با حیوان نداریم دیگه. یه بحث خوردنه که اون بزرگواران از ما بهتر میتونن شکار بکنن یا غذا پیدا بکنن، بی دغدغه تر. یه بحث خوابیدنه که باز بی دغدغه تر و راحت تر از ما میخوابند. فکر قبض آب و برق و اجاره خونه و مدرسه بچه و اینا رو ندارن. یه بحث ارتباطه که باز اونا راحت تر از ما جفت گیری میکنن، ملاک های ما رو هم ندارن. قوه تفکر خیلی مهمه، ازش استفاده بکنید. بیشتر توضیح میدم. جناب زئوس میفرمایند که تا ما خصوصیات رو به چشم نبینیم نمیتونیم در موردش صحبت کنیم، اونم تازه در مورد غیر ماده. خوب دقت بکنید جناب زئوس بزرگواران دگراندیش، یه بحث اینجا مطرح میشه، بارها هم از بزرگواران دگراندیش و از خود جناب زئوس شنیدیم. آقا چیزی را که ندیدیم نمیتوان به وجود آن ایمان داشت و نه به عدم وجود آن. بسیاری از بزرگواران زمانی که دیگه میخوان مستقیما خدا رو رد نکنن تا به چالش کشیده نشن، یک گریزی میزنن، میگن آقا ما آگنوستیک هستیم، ما نظری نداریم، البته نمیخوام بگم جناب زئوس آگنوستیک هستن، اما به چنین چیزی اشاره داشتن در کلیپ های خودشون. اینجا خیر. حالا یکی از احتمالاتی بود که عنوان کردند. بسیاری از بزرگواران دگراندیش هم همین شیطنت رو میکنن زمانی که میبینن اگر بخوان وارد بحث عدم وجود خدا بشن بدجور قضیه به بنبست میخوره، یک راه گریزی پیدا میکنن، میگن ما نمیدونیم، ما آگنوستیک هستیم، شاید باشه شاید نباشه، چیزی رو که ندیدیم نمیتونیم به وجودش ایمان بیاریم نه به عدم وجودش. خوب دقت بکنید جناب زئوس، بزرگواران دگراندیش، بزرگواران آتئیست، بزرگواران آگنوستیک، خوب دقت بکنید. این جمله که میگه چیزی رو که ندیدیم نمیتونیم بهش ایمان بیاریم نه به عدم وجودش، یعنی این جمله که داره میگه چون ما خدا رو ندیدیم نمیتونیم بگیم هست، نمیتونیم بگیم نیست، این جمله که مجدد تکرار میکنم چیزی را که ندیدیم نمیتوانیم به وجود آن ایمان بیاوریم نه به عدم وجود آن، کجا صحیحه؟ درباره ممکناتی صحیحه که دلیل عقلی بر وجود آنها نداشته باشیم، نه در مورد واجب الوجود و ممکناتی مثلا عقل که دلیل قطعی بر وجود آنها در دست داریم. یعنی چی؟ یعنی اگه یک شی نسبتش با وجود و عدم مساوی بود، فقط هنگامی می توانیم به وجود آن حکم کنیم که دلیل قطعی بر وجود آن پیدا بکنیم، همون مشاهده حسی و. ولی اگر یک شی نسبتش به وجود و عدم مساوی نبود، بلکه بر اساس برهان ثابت شد که وجودش واجب است، هرگز ندیدن آن دلیل بر این نمی شود که هم وجودش ممکن است و هم عدمش، بلکه این شی قطعا موجود است. چقدر ما اینا رو تکرار بکنیم؟ چند سال پیش ما اینها رو گفتیم و رفت توی سایت ها و کانال ها و باز دوباره همون مسئله باید تکرار بشه، یعنی یک مغلطه تکراری که چند سال بناست تکرار بشه. پس دیگه دوباره نگید عقلو میذارم کنار. عقلو زمانی باید بذارید کنار که فقط بناست در باب چیزی صحبت بکنید که حواس پنجگانه شما با درک آن چیز بتواند آن را بفهمد، مثل همون بحث نمک و شوری. بله نمک ماده است، شوریشو باید بچشم، عقلم نمیتونه بفهمه شوری یعنی چی، شیرینی یعنی چی، باید تجربهش بکنم. چرا؟ چون اون نمکه، اون ماده است، اون در حیطه ادراک منه، چون حواس پنجگانه من میاد وسط و این حواس پنجگانه محدود به مادیاته، اون ماده در حیطه ادراک منه. اما وقتی بحث در باب غیر ماده است، نمیتوانید از حواس پنجگانه ای صحبت بکنید که محدود شده به مادیات، مثل شنیدن، مثل دیدن، مثل چشیدن، چون اون غیر ماده است. با اینا بخواید کار بکنید دیگه بهش نمیگید غیر ماده، میگید خود ماده. اینجا باید عقل بیاد وسط. چرا عقلو بذاریم کنار؟ بزرگواران دگراندیش، شما انسان هستید، عقل دارید، چرا عقلمونو بذاریم کنار؟ باید ازش بهره ببریم. ما در تحلیل قبلی به شما چی گفتیم؟ گفتیم بزرگوار حرفای ما به درک، فدای سرتون، به حرفهای خودتون که دقت بکنید. برای مثال مصداق آوردیم برای شما، گفتیم وقتی خودتون اقرار میکنید که این یک بحث منطقی است، نگید خب سواد 1400 سال پیش، این بحث علم تجربی نیست که بگید 1400 سال پیش این شکلی بوده، الان ابزار پیشرفت کرده، الان نظریه جدیدی آمده که قبلی را فلان میکند. این بحث تخت بودن و بیزی بودن زمین نیست که بگید یه روزی اینطوری بود الان اینطوریه. این برهان عقلیه و خودتون بهش اقرار کردید. گفتیم بزرگوار به خودتون دقت بکنید، ما به جهنم. الان چی میگیم؟ الان هم میگیم بزرگوار بازم ما به کنار، به حرف خودتون دقت بکنید ببینید چی دارید میگید. دقت بکنید
آقا، این مثاله، اگر این چوب فلان ماده ایکس در مریخ بود چه خصوصیتی می داشت؟ نمیتونیم جوابی بدیم چون اون ماده ایکس رو مشاهده نکرده ایم.
ای خدا خیرتون، خیرت خیرتون بده جناب زئوس. خودتون دارید در این وس علنن علنن میگین ماده، ماده، اون ماده در مریخ. بله، اون ماده در مریخ باید دیده بشه. بسیار هم عالی، باید با حواس پنجگانه درک بشه. چرا؟ چون خودتون میگید ماده، در باب اون ماده به قول خودتون در مریخ باید حواس پنجگانه بیاد وسط ببینیم. اما بحث ما که در باب ماده نیست. اگر بخوایم غیر ماده رو هم مثل ماده در مریخ ببینیم، چرا بهش بگیم غیر ماده؟ خب میگیم ماده دیگه. حالا به عرایض ما گوش نمی کنید، به فرمایشات خودتون که دقت بکنید. خودتون دارین میگین اون ماده در مریخ، این که دیگه حرف خود شماست. اما در بخش دوم، در بخش دوم چی میشه جناب آقای دکتر کاشانی؟ مستند ثابت میکنند. جناب آقای زئوس تعاریفی را عنوان میکنند، برهانی را تقریر میکنند و اعترافاتی را بیان میکنند که مجموع اینها کاملا منطبق شده بر کلام امام معصوم. دیگه اینجا نیازی نیست ما حرف بزنیم، به فرموده جناب آقای دکتر کاشانی بحث ما تمامه، همینجا بسته شده. این اثبات ها هم توسط آقای دکتر کاشانی در صوت مناظره هست، باز نیازی نیست که بنده تکرار بکنم، صحبت های جناب زئوس رو بذارم منطبق بکنم با روایت و بگم دیدید. اصلا دوست ندارم بگم دیدید گفتم، اما خب اینجا باید بگیم دیدید گفتیم که حرف حقه و حتی اگر خودتون نخواهید بزرگواران باید به حقانیتش اقرار بکنید. اینجا دیگه تشریف ببرید، وایس سوم رو گوش بدید و متوجه بشید که چگونه این تطبیق توسط آقای دکتر کاشانی به صورت مستند انجام شده. اما ادامه کار، خب بریم ببینیم جناب زئوس چه فرمودند.
تعریف حدوث اقرار کردنی نیست، پذیرفتنی یا نپذیرفتنی است. من کلی بر تعریف و ادعا و استدلال توضیح دادم. خب متاسفانه مناظره قشنگ داره میشه شکل کلاس حدیث خوانی، اونم از نوع بی ربط به موضوع.
خب اینجا شما میفرمایید که تعریف حدوث اقرار کردنی نیست، پذیرفتنی یا نپذیرفتنی است. من کلی در رابطه با تعریف و استدلال و غیره صحبت کردم جناب زئوس، خوب دقت بکنید. درسته که شما خیلی در باب تعریف و استدلال و غیره صحبت کردید، اما متاسفانه شما خودتون متوجه تفاوت اینها نشدید. ما در رابطه با واژه حدوث صحبت نمی کنیم، بحث لغت شناسی نیست. نباید بگید تعریف حدوث، این یک برهانه، یک استدلاله، باید بگید برهان حدوث. درست شد؟ پس دیگه نگید تعریف حدوث. شما میفرمایید من خیلی صحبت کردم راجع به بحث تعریف و استدلال، بعد خودتون به برهان حدوث میگید تعریف و بعد میفرمایید که این اقرار کردنی نیست، پذیرفتنی و نپذیرفتنی است. ببینید زمانی که طرف در ابتدا میخواد برهان رو تقریر بکنه و استدلال رو بیان بکنه، بله طرف مقابلش میتونه بپذیره یا نپذیره، اما یه جاهایی طرف مقابلش به هر دری میزنه که در کمال بیمنطقی ثابت بکنه در کمال بیمنطقی که برهان رده، بعد میبینه نمیتونه. اونجا چه اتفاقی میفته؟ ناخودآگاه چون به حقانیت پی برده، امکان مخفی کاری نیست و افشا میشه همه چی. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی از دهنش میپره که خودش وقتی بره بخونه متوجه میشه که حقو گفته، با اینکه دلش نمیخواسته بگه. این میشه همون اقرار کردن. داریم، خوبش هم داریم. اما فرمایش بعدی جناب زئوس.
متاسفانه مناظره قشنگ داره میشه شکل کلاس حدیث خوانی، اونم از نوع بی ربط به موضوع.
خوشبختانه مناظره داره تبدیل میشه به کلاس، کلاسی که کی داره اداره میکنه؟ جناب آقای دکتر کاشانی. بر چه اساس داره اداره میکنه؟ بر اساس فرمایشات منطقی و عقلانی اهل بیت. چه کسی قرار علم آموزی بکنه انشاءالله؟ جناب زئوس انشاءالله. حدیث خانه نیست، کسب علمه. از این کلاس باید بهره ببرید. چرا؟ حالا چرا میگم بی ربط نیست؟ چرا میگم مفیده؟ چرا میگم دقت بکنید؟ واسه اینکه دوباره برنگردید بگید که من تعقلو میذارم کنار، میرم سراغ دیدن و چشیدن، واسه اینکه میخوام با نمک سر و کله بزنم، واسه اینکه میخوام با چوبی که میخواد بره توی مریخ سر و کله بزنم. بزرگوار، گرامی، از سر و کله زدن با نمک دست بردارید. بزرگواران دگراندیش، چوب رو بذارید کنار. متوجه بشید، متوجه بشید که عقل جایگاهش چیست. بله، اینجا یک کلاسه که به شما آموزش میده. کی آموزش میده؟ جناب آقای دکتر کاشانی. بر چه اساس آموزش میده؟ فرموده های اهل بیت چی رو آموزش میده؟ استفاده صحیح از قدرت تفکر رو به چه منظور آموزش میده؟ که دیگه دوباره نیاین در باب سر و کله زدن با نمک صحبت بکنید و اینکه عقل رو بذارید کنار، برید سراغ دیدن. دیدن آموزش میخواد، شنیدن آموزش میخواد، لمس کردن آموزش میخواد، گوش کردن آموزش میخواد. اینا که آموزش نمیخواد. شما بچه 2 ساله خودتون رو میارید کنار خودتون بگید عزیزم بیا میخوام بهت یاد بدم چجوری باید به صدای من گوش بدی. اینا آموزش نمیخواد. اینا رو هممون بلدیم. چی آموزش میخواد؟ درست فکر کردن، به کارگیری صحیح قوه تعقل، چیزی که بهش توجه نمی کنید و در همین کلاس درس داره آموزش داده میشه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ همون اتفاقی که در مناظرات پیش میافتاد. یادتونه وقتی تحلیل میکردم بهتون میگفتم خب حالا که این حرف عجیب رو از جناب زئوس شنیدیم، بیاید مثبت فکر کنیم. فرض کنیم که گافه، اشتباه لپی از دهان بزرگوار پریده که یک چیز طبیعی است، برای همه ما هم پیش می آید و آمده و خواهد آمد. اما وقتی تکرارش می کردن چی می گفتن؟ می گفتن ای داد بیداد، این دیگه نمی تونه اشتباه لپی باشه، این باور طرفه، این عقیده طرفه. گوش بدیم با هم.
متوجه تفاوت نظر من و نظر خودتون شده باشید، پس سعی نکنید اونها رو یکی جلوه بدید. نظر من اینه که اگر شی تغییر کنه یعنی اتفاقی افتاده، حادث شده.
میفرمایند نظر من اینه که اگر شی تغییر بکنه یک اتفاقی افتاده و حادث شده. جناب زئوس، با تکرار این حرف شما نشون دادید که اون حرفی که زدید باز اشتباه لپی نبود، متاسفانه که ای کاش بود، ای کاش بود. بزرگوار، درسته که ما در صحبت‌های یومیه خودمون از اینها استفاده می‌کنیم، مثلا میگیم فلان اتفاق افتاد، فلان حادثه رخ داد، فلان پیش آمد روی داد، اما اینا ربطی به اون حادثی که توی برهان اومده نداره. این فقط شباهت لفظیه، همونطور که گل مصنوعی ربطی به اون مصنوعی که توی برهان اومده نداره، همونطور که شیر جنگل ربطی به شیر آب نداره و جفتشون ربطی به شیر پاکتی ندارن. شما در صحبت‌های روزانه اگر میگید حادثه ای رخ داد، این به این معنا نیست که هر کجا این واژه رو شنیدید بگید منظورش اتفاقه. اون حادثی که در برهان آمده هم معنای مصنوع است، یعنی آنچه که نبوده و بود شده، مخلوق، نه اون چیزی که اتفاق افتاده. اما در ادامه جناب زئوس یک جمله ای میگن که بنده میتونم به جرأت قسم جلاله بخورم که در این 10 سالی که من این فعالیت رو در فضای حقیقی و مجازی شروع کردم، تا کنون چه آن زمانی که دگراندیش بودم، چه امروز که مسلمانم، چنین چیزی نشنیده بودم حتی از دگراندیشان، یعنی حتی از همفکران خودشون، تا به امروز من چنین جمله ای نشنیده بودم. و آن جمله چیست؟
علیت این بود که حادثی علت حادث دیگر میشه.
پناه بر خرد جناب زئوس، علیت این بود که حادثی علت حادثی شود؟ از کجا اینو آوردید؟ کدام متکلم، کدام فیلسوف، کدام کتاب، کدام تفکر، کدام دگراندیش؟ از بین هم فکران خودتون کسی اینو گفته تا حالا؟ حالا اگر باز بین خودتون چنین تعاریفی دارید و به ما نسبت میدید، اون بحث دیگری است، چون ما دیدیم که همچین کاری میکنید. یعنی یک سری چیزها رو در ذهن خودتون میسازید، بعد به ما نسبت میدید، بعد نقدش میکنید، بعد تصور میکنید که نگرش ما رو نقد کردید. وگرنه اینو از کجا آوردید شما؟ جناب زئوس، بزرگواران دگراندیش، شما رو به خرد خودتون سوگند، وقتی بناست اندیشه ما را نقد کنید، اندیشه ما را نقد کنید، نه آن چیزی که در ذهن خودتان است و به ما نسبت می دهید. هیچ بنی بشری از بین فلاسفه و متکلمین تا کنون نگفته علیت یعنی حادثی علت حادثی شود. بارها من دیدم بزرگواران دگراندیش چون شما تقریری رو نسبت میدن به برهان، کلش رو نسبت میدن به خدا باوران و مسلمین، بعد همون رو نقد میکنن، میگن خب ما اینا رو نقد کردیم. خیر، شما اون چیزی که توی ذهنتون ساختید نقد کردید. به همین دلیلی که من بارها گفتم خدایی که شماها نقد میکنید، ما نسبت به اون خدا کافریم. خدای ما نیست، چیزی است که در ذهن ساختید. اینم یک مصداق دیگه. یعنی چی علیت یعنی حادثی علت حادثی شود؟ یک بار برای همیشه. علیت نمیگه هر چیزی علت میخواد، میگه هر معلولی علت میخواد. علیت نمیگه حادثی علت حادثی شود، میگه هر حادثی علت میخواد. دقت بفرمایید، چرا این کار رو با خودتون و با ما میکنید آخه؟ اگر واقعا چنین چیزی رو دیدید، ببینید دو حالت داره: یا از خودتون این تقریر رو ارائه میدید و نسبت میدید به ما، یا اینو یه جایی خوندید، شنیدید، در کلیپی دیدید. جریان چیه؟ اگر از خودتونه که نکنید این کار رو، اون چیزی که در ذهنتون هست به ما نسبت ندید، بعد باز همونو نقد بکنید، بعد باز تصور بکنید که ما رو نقد کردید و نگرش ما رو. اما اگر اینو یه جایی خوندید، روایتی بوده، متکلمی گفته، از فیلسوفی شنیدید، بگید کی بوده، بگید. خیلی مهمه ها، بگید ما ببینیم کجای کاریم، این از کجا اومده. پس بنابراین تمامی فرمایشات ایشون در این قسمت رفت کنار. چرا؟ چون ایشون هنوز برهان علیت رو نفهمیدند. وقتی بر مبنای یک تفکر اشتباه بناست استدلالی صورت بگیرد، استدلال اشتباه خواهد بود. همش رفت زیر سوال. ابتدا برهان علیت را بفهمید، سپس پیش بروید. تا هر کجایی که رفتید جلو، بزرگوار، برگردید عقب. دیگه نباید برید جلو، باید برگردید عقب، 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 عقبتر، تا برسید به اون نقطه‌ای که حداقل متوجه بشید برهان علیت چه میگوید. بعد حالا برید جلو تا ببینیم این بار به کجا میرسید. حالا داخل پرانتز یک نکته رو هم عرض بکنم جناب زئوس. بنده ثابت کردم این استدلال شما در این بخش، در بخش دوم، زمانی که دارید در باب علیت صحبت میکنید و نتیجه میگیرید، اشتباهه. چرا؟ چون شما برهان علیت رو اشتباه متوجه شدید. اما چه کردم؟ اومدم مثل خودتون بگم چرته، پرته، غیر منطقیه، وقت ما رو تلف نکنید. نه، این کارو نکردم، فقط بهتون گفتم بزرگوار اشتباه متوجه شدید، برهان علیت این نیست. پس تا هر کجا که رفتید برگردید. استدلال شما رفت کنار. به چه دلیل؟ چون اصلا شما برهان علیت رو اشتباه فهمیدید. نمیتونستم با همون لحن با اتون صحبت کنم؟ نمیتونستم توهین کنم، تحقیر کنم، بگم چرته، پرته، غیر منطقیه؟ با همون لحنا وقتمو تلف نکن. میبینید با این لحن هم میشه گفتمان کرد و انتظار ما از شما و بزرگوارانی که با ما وارد بحث میشن همینه. خب در ادامه چه میفرمایند جناب زئوس؟ گوش بدیم با هم.
تحقق حیات و ختم حیات این دوتا تغییرند، قبول، اما تداوم حیات خیر.
میفرمایید تداوم حیات خیر؟ بازم خیر؟ یعنی چی؟ داریم در مورد چی حرف میزنیم؟ مصنوعات. یعنی مصنوعات از لحظه ای که پدید آمدند تا لحظه ای که از بین رفتند در طول حیات خودشان که این حیات تداوم دارد دچار تغییر نمی شود. هیچ تغییری هم که نباشه با زمان چه می کنید؟ آیا می توانید مصنوعی را نام ببرید که از لحظه حیات و بود شدن تا لحظه عدم و نیستی و نابود شدن دچار هیچ تغییری نشود؟ مثال بزنید.
مثال میزنم، سنگی که از سکون به حرکت در میاد این علت میخواد، از حرکت به سکونم در میاد اینم تغییره، باز علت میخواد، درسته، اما تداوم حرکتش یا تداوم سکونش هیچ علتی نمیخواد، چون اصلا تغییر محسوب نمیشن.
بزرگوار، اصلا بحث این نیست که ما زیر سنگ لگد بزنیم یا زیر توپ شوت بزنیم و خب این شوت ما و لگد ما مهم باشه بعد دیگه همینطوری برای خودش خود به خود بره. بحث اینه که آیا شما می توانید مصنوعی پیدا بکنید که هرگز دچار تغییر نشود؟ خب با زمان چه می کنید؟ خب در ادامه جناب زئوس چه فرمودند؟
یاد کدوم شیء رو میشناسید که ما بدون تجربه فقط با تعقل بهش پی برده باشیم؟
خب خیرت خیرتون بده. اگر در باب شیء و ماده صحبت میکنید بسیار هم عالی، برید تجربه بکنید، امیدواریم که به تجربیات خیلی خوبی هم دست پیدا بکنید. منتها بحث ما بحث شیء و ماده نیست بزرگوار، چون اگر بنا بود غیر ماده را همان گونه و با همان روش شناسی درک بکنیم که ماده را درک میکنیم دیگه بهش نمیگفتیم غیر ماده، میگفتیم خود ماده. اما در دور سوم جناب آقای دکتر کاشانی در ابتدا اشاره جالبی دارند مبنی بر اینکه حالا که جناب زئوس متوجه شدن نمیتونن در مقابل برهان عقلی قطع علم بکنند و بل اجبار در صحبت‌های خودشون حقانیت کلام امام صادق علیه السلام رو اقرار کردند، بحث رو تغییر دادند به سمت حواس پنجگانه، چیزی که اصلا قابل بحث نیست بنابر تمام دلایلی که عرض کردیم. و در ادامه هم ایشون در باب نقدهای جناب زئوس با استدلالاتی که ارائه دادند بحث میکنند.
صندلی برای بقای خودش هیچ نیازی به نجار نداره، اگه نجار بمیره همچنان صندلی به بقای خودش ادامه میده.
اولا که اگر این مثالتون رو باور دارید خدای دئیستی رو هم باور بکنید، منطبقه. ثانیاً نگید باز مثال زدم ها، ولی نجار خالق صندلی نیست، سرهم کننده است، چوب و میخ و الاخر سرهم میکنه، خلقش که نمیکنه. در بحث سرهم کردن بله، اما بحث خلقت که سرهم کردن نیست، خلقت ها. خب حالا بریم این ویس جناب زئوس رو گوش بدیم.
علیت یک حادث علت یک حادث دیگه میشه. شکستن شیشه حادثه، علتش چیه؟ او بگردیم علت رو پیدا کنیم. سنگ، علت برخورد سنگ بوده، اونم حادثه، علت اون چی بوده؟ بگردیم علت حرکت سنگ رو پیدا کنیم. هرچه باشه اونم حادثه، علت اون چیه؟ همینجوری الی آخر. اگه اینطور نبود که دیگه بهش تسلسل نمی گفتند. اگه علت و معلول از یک جنس نبودند، اگه نیاز داشتن به علت تکرار نمی شد، که دیگه اصلا بحث تسلسل مطرح نمی شد. حالا یا تسلسل باطل نیست و این سلسله علت و معلول میتونه تا بی نهایت ادامه داشته باشه بدون نقض اصل علیت، این یک حالته. و حالت دوم اینه که مثلا تسلسل باطله و باید به یک اولین حادث برسیم که اون دیگه علت نداشته باشه، و یا این که علت اون دیگه یک حادث نباشه، و در هر دو صورت رسیده ایم به نقض علیت. چون علیت این بود که هر حادثی نیاز به علت داره بدون استثناء.
در ابتدا می‌فرمایند در علیت یک حادث علت حادثی دیگر است. در انتها میگن علیت این بود که هر حادثی نیاز به علت داره. جناب زئوس، ما به درک تکلیفتون رو با خودتون و بزرگواران دیگر اندیشه هم فکر خودتون مشخص بکنید. بالاخره علیت داره میگه هر حادث علت حادثی است، یا داره میگه هر حادثی علت میخواهد؟ خدای ناکرده، دور از جان شما، دور از جان ما، زبان بنده هزار بار لال، روی بنده به دیوار. نمیخواید بگید این دوتا هر دوش یکی هستند که؟ میخواید بگید؟ یعنی در ابتدا برهان علیت رو اشتباه تقریر میکنند و میگویند یک حادث علت حادث است. بر اساس این تقریر اشتباه استدلال اشتباه ارائه میدهند و نتیجه اشتباه میگیرند و در انتها میگویند علیت گفته هر حادثی علت میخواهد. کدومش بالاخره؟ در کل استدلال شما رد خواهد شد بزرگوار. چرا؟ چون شما اشتباه تقریر میکنید برهان علیت را. برهان علیت نمیگوید یک حادث علت حادث است، میگوید هر حادثی علتی دارد. با همین تقریری که در انتها فرمودید دوباره استدلال بکنید. با این تقریر دیگه قرار نیست علیت نقض بشه. چرا؟ چون اون علت العلل حادث نیست. اگر حادث بود طبق تقریر اشتباه اولتون که فرمودید یک حادث علت حادث می شود، اینجا حرفتون درست بود، علیت نقض شده. چون باید بگردیم دنبال حادثی که علت همان علت العلل حادث باشد. اما اگر با تقریر درست پیش بریم، چیزی که در انتها فرمودید که هر حادثی علت می خواهد، بحث ما تمامه. تمام دیگه، نقضی اتفاق نمیفته، چون علت العلل در این برهان حادث نیست که نیاز به علت داشته باشد. درست شد؟ یه جمله جالبی اینجا جناب زئوس گفتن، بشنویم با هم. میفرمایند که میبینید که نمیتونید. خداوند خیر بده آقای دکتر کاشانی رو. بزرگوار، ما پدر جد ما تمامی موجودات هوشمند روی زمین از گونه هوموساپینس ساپینس، احدی نمیتواند شما را آگاه بکند وقتی این همه گزاره متناقض دارید و با همین ها به نتیجه هم میرسید. از یک طرف میگید علیت یعنی یک حادث علت حادثی باشد، از یک طرف میگید علیت یعنی هر حادثی علتی میخواهد. کسی که بتواند در عرض حدوداً 10 دقیقه اینقدر متناقض صحبت بکند، کجای عالم کسی پیدا می شود که بتواند او را به سادگی آگاه بکند؟ مگر اینکه فقط خود خداوند لطفی بکند، نظری بکند، معجزه‌ای بکند. چه توقعی دارید شما؟ پس اگر این متناقض صحبت کردن به دلیل ناآگاهی بود یه چیزی میشد یه کاریش بکنیم بتونیم، ولی وقتی که از روی غرض و آگاهانه باشه چه کاری از دست ما برمیاد؟ به فرموده آقای دکتر همون بحث آلرژیه دیگه. حالا بشنویم فرمایش بعدی جناب زئوسو که باز برمیگرده به همون بحث عدم درک گزاره های بدیهی.
در زمان قبل از حادثه تغییری کنه، اونم تغییری که موجب حادث شود.
اینجا جناب زئوس دارن در مورد خدا صحبت می کنند. حالا خدای ما که نه، خدایی که در ذهن خودشون ساختند، میگن که چطور میشه که در زمان قبل از حادثه تغییر کند، آن هم تغییری که منجر به حادث شود. اولا که تغییری که منجر به حادث شود خیر جناب زئوس، تغییری که منجر به حدوث شود. ثانیاً بزرگوار، شما هنوز تفاوت بین فعل خدا و تغییر در ذات را نمی دانید؟ یعنی اگر بنا باشد خداوند فعلی داشته باشد، این به معنای تغییر در ذات خداست. در ادامه هم که جناب زئوس ظاهراً با خیال خودتون استدلالی عنوان می کنید که فرشته و خدا و اینا رو نمیتونید به عنوان علت العلل در نظر بگیرید، چون علیت نقض میشه. کدوم علیت؟ علیتی که جناب زئوس تقریر میکنند. از کجا؟ چرس کنیم. علیتی که جناب زئوس اینطور تقریر میکنند. یک حادث علت یک حادث است. بله، با چنین تقریر غلطی استدلال غلطی رخ می دهد و نتیجه غلط‌تر که همان نقض علیت باشد. برهان رو درست تقریر بکنید. درستش چیه؟ هر حادثی علتی دارد. بعد دیگه استدلالتونم انشاءالله درست خواهد شد و نتیجه گیری شما هم درست خواهد بود و دیگه نمیگید که علیت نقض شد. گزاره های اشتباه استدلال اشتباه را در پی دارد، استدلال اشتباه نتیجه اشتباه را. دقت بفرمایید. در ادامه جناب زئوس بر اساس یک سری از گزاره ها نتیجه جالبی می گیرند. می فرمایند که موجود منشأ اثر، اثر قابل مشاهده هست، مشاهده با حواس پنجگانه هست، اون چیزی هم که با حواس پنجگانه درک بشه فیزیکی است. خیر ببینید، به حق حواس پنجگانه بسیار هم عالی. اما شما در چهار جمله اثبات میکنید به خیال خود، ما با یک واژه به درستی رد میکنیم. چطور؟ دقت بفرمایید. اشتباه میفرمایید بزرگوار. چرا؟ این فرمایش شما نسبت به ممکنات صحیح است. پس نگید موجود، بگید ممکن الوجود. عقل رو بیارید وسط، درست تقریر بکنید استدلال خودتونو تا بعد برسید به یک نتیجه صحیح. فرمایش شما در باب ممکنات صحیح است. عقل که بیاد وسط، برهان عقلی که بیاد وسط، نتیجه چیه؟ اگر یک شی نسبتش به وجود و عدم مساوی نبود، بلکه بر اساس برهان ثابت شد که وجودش واجب است، هرگز ندیدن آن دلیل بر این نمی شود که هم وجودش ممکن باشد و هم عدمش، بلکه این شی قطعا موجود است. برهان عقلی. منجا اگر می خواین عقل رو بذارید کنار، خب بگید به ما، بگید به عنوان یک آتئیست نمی خوام از عقلم استفاده بکنم، تمام شد و رفت. هم ما رو عذاب کش نکنید، هم خودتونو. خب بریم ببینیم در ادامه چه میفرمایند جناب زئوس.
جسم مادی میدونید چیه؟ ما به چی میگیم جسم مادی؟ چیزی که اثر داشته باشه، فقط طویلان عریضان نیست، البته که اونم اثره. موجود ماورایی شما اثر داره یا نداره؟ اگه اثر داشت که جسم مادی محسوب میشده. پس اثر نداره، اما از اون بر میگید علت یک حادث میتونه باشه. خب این که میشه اثر، آیا واقعا تناقضگویی از این بیشتر سراغ دارید؟
این طور که شما دارید پیش میرید بزرگوار و این طوری یک سری چیزها رو تناقض مینامید، باور کنید ظلم در حق خودتونه ها. چه نیازی بود که بیاید مناظره بکنید، اونم 3 جلسه؟ من خیلی خیلی راحت تر از اینا براتون از این مدل موارد پیدا میکنم تا اسمشو بذارید تناقض. مثال میزنیم، انسان مادی است یا غیر مادی؟ مادی. انسان دانش دارد یا ندارد؟ دارد. خدای شما مادی است یا غیر مادی؟ غیر مادی. خدای شما دانش دارد یا ندارد؟ دانش دارد. ای هم شما دانش دارید هم خداتون دانش داره، بعد شما میشید مادی، خداتون میشه غیر مادی؟ تناقض پیدا کردم. یا خداتون باید انسان باشه یا شما باید خدا باشید. چطور شده که در عین حال هم شما که مادی هستید دانش دارید، هم خداتون که غیر مادی هست دانش داره؟ تناقض از این بهتر پیدا بکنم بازم از این مواردی که بهشون میگید تناقض بزرگوار؟ حالا برید فکر کنید ببینید کجای کار میلنگه و کجا رو اشتباه کردید، چون پیام ما کاملا واضح بود. به قولی در خانه اگر کس است یک حرف بس است. حالا در این مناظره اگر کسی هست که بناست از قوه تفکر بهره ببرد، همین مقدار کفا بود. فرمایش جالب بعدی جناب زئوس.
آخه اینا شعر هستند، در یک بحث منطقی جای این حرفا نیست.
خیر بزرگوار، این که فرد مقابل تلاش کنه برای شما توضیح بده که فعلی که بناست انجام شود ارتباطی با تغییر در ذات ندارد شعر نیست. فرمودید بحث منطقی؟ بحث منطقی اینه که تصور بکنیم گل مصنوعی اشاره دارد به همان مصنوعی که در برهان حدوث آمده؟ بحث منطقی اینه که تصور بکنیم حادثی که در برهان آمده همان اتفاق و رویداد است؟ چون ما یک حادثه اینجا داریم؟ بحث منطقی اینه که در عرض چند دقیقه ابتدا بگویید برهان علیت میگوید یک حادث علت حادث دیگری است، در انتها بگویید برهان علیت میگوید هر حادثی علتی میخواهد، بعد بر همین اساس با همین تناقض ها استدلال بکنید و نتیجه بگیرید. بحث منطقی اینه که شما از یک طرف خودتون بگید ماده، چوب، شیء، و از یک طرف بگویید غیر ماده را هم با همان ابزار و حواس باید درک بکنیم و باز به آن بگوییم غیر ماده. بحث منطقی؟ کدام منطق وقتی که خود شما اقرار میکنید میخوام عقل رو بذارم کنار، با برهان عقلی کار ندارم، من حواس پنجگانه میخوام، دیدن میخوام، شنیدن میخوام، کدوم منطق؟ و اما کلام آخر جناب زئوس، بشنویم با هم.
من در وجود خدا شک نمی کنم، نه فقط در وجود خدا بلکه در وجود قول چراغ جادو و تمام خرافه های ساخت ذهن بشر در هیچ کدوم شک نمی کنم، اصلا بر عدم وجودشون یقین دارم.
می فرمایید شک ندارید و یقین دارید به عدم وجود خدا؟ ما هم باور داریم و ایمان داریم به این که شما یقین دارید. چرا؟ چون به اقرار خودتون قوه عقل رو گذاشتید کنار. خب پس بدیهی است که به نقطه ای برسید که بگویید یقین دارم خدایی نیست. میدان بدید. به عقلتون میدان بدید، بعد متوجه خواهید شد که شما نمی توانید ادعا بکنید که خدا نیست، مگر در حالتی که بتوانید برهان عقلی اقامه بکنید، به صورتی که تناقضی رخ بدهد، محال عقلی ایجاد شود و بگویید بسیار خوب، خدا نیست. حالان که احدی تا کنون نتوانسته چنین بکند، در طول تاریخ تا به امروز احدی نتوانسته برهانی اقامه بکند تا بتواند چنین ادعایی داشته باشد. نهایتاً مثل شما بزرگواران اومدن برهانهایی که ثابت می کرده به خیال خودشون نقد کردند و پاسخ هم گرفتند، مانند شما که پاسخ گرفتید. خب، فرمایشات جناب زئوس پایان مییابد اینجا و جناب آقای دکتر کاشانی، خداوند حفظشون بکنه، جنبندی کامل خودشون رو ارائه دادند. همون بحث در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، ثابت شد به بهترین شکل ممکن با برهان عقلی، ثابت شد چیزی که جناب زئوس اقرار کردند بهش باور ندارند. به چی؟ به عقل. و وای بر لحظه‌ای که یک انسان اقرار کند مرا با عقل کاری نیست. اما حرف آخر ما، و خوب به خاطر بسپارید، این اثبات شدن تنها اثبات برهان حدوث نبود، اثباتی از کلام اهل بیت بود و تقریر آن به وسیله جناب آقای دکتر کاشانی. نه تنها وجود خدا به وسیله برهان حدوث از کلام اهل بیت ثابت شد، بلکه حقانیت مکتب تشیع هم ثابت شد. واجب الوجودی که ما از او سخن میگوییم در همین مکتب است ولا غیر. کار ما با شما تمام، بریم سراغ کلام آخر خودمون بزرگوار، بزرگواران دگراندیش، بزرگواران مسلمان، مخاطبین گرامی. در چند روز گذشته در بسوی ظهور اتفاق جالبی افتاد. ادمین‌های گرامی چالشی رو مطرح کردند مبنی بر اینکه بزرگواران دیگراندیش، دیدگاه شما نسبت به عالم امکان چیست؟ بگید به ما دیدگاه ما که مشخص، شما هم دیدگاه خودتون رو تقریر بکنید. این عالم امکانی که اکنون وجود دارد چه دیدگاهی نسبت به آن دارید؟ ازلی است، خودش را به وجود آورده. جریان چیه؟ پاسخ‌ها رو که دنبال می‌کردم خیلی جالب بود. بسیاری از بزرگواران محکم وارد بحث شدند به عنوان آتئیست. در نیمه‌های راه وقتی که دیدن کار داره به جاهای باریک میرسه، تبدیل شدند به ندانمگرا. گفتن نمی‌دونیم. نمی‌دونیم. عجیبه. یک نکته رو من بگم. بنده این راه گریز رو عمیقا قبول ندارم. چرا قبول ندارم؟ چیزی که ما میبینیم چیه؟ بزرگواران ادعا میکنند ندانم گرا هستیم، اما در زمین آتئیست بازی میکنند. اگر شما ندانم گرا هستید، یعنی قضیه 50-50 است. یعنی اگه 50% احتمال میدید خدا نیست، 50% باید احتمال بدید که خدا هست. چرا فقط تو زمین اون طرفید؟ یعنی حتی یک بار شک نکردید به این که هست. اگر تا این حد ایمان دارید که خدا نیست، که حتی یک بار در زمین خدا باوران نبودید، چرا میگید قضیه 50-50 است؟ 50% اون طرف باشید، 50% این طرف باشید. این چطور 50-50ی هست که 100% شما در سمت خدا ناباوران است؟ وقتی که ریشه یابی میشه جریان آتئیسم، حداقل در این جامعه آماری که در این 10 سال در فضای حقیقی و مجازی باهاش سر و کار داشتیم، شوربختانه به یک واقعیت تلخ میرسیم، اینکه بزرگوارانی که در این مکان حضور دارند خدا ناباور نیستند، خدا ستیز هستند، و تفاوت است بین آنکه ناباور شده و آنکه سر ستیز و جنگ دارد. ریشه یابی که میکنیم متوجه میشیم بزرگواری کارش رو از دست داده، بزرگواری به قول خودش عشقش رو از دست داده، بزرگواری عزیزش سرطان گرفته، بزرگواری با نظام جمهوری اسلامی مخالفت داره. حتی مورد داشتیم بزرگواری علناً در کف گروه اعلام کرده اگه خدا هست چرا کنکور لغو نشد بابت کرونا؟ من که خیلی دعا کردم. البته به تعداد کمتر از انگشتان یک دست حدود 2-3 نفر بنده دیدم در این 10 سال که حقیقتاً خدا ناباور بودند، مشکلی نداشتند، مسئله ای نبوده و واقعاً تفکر کردند، مطالعه کردند و خب بر اساس معرفت خودشون به ناباوری رسیدند. اما اینقدر این تعداد کمه که به قول معروف حد و بگیری میره به سمت صفر، و خب همین هم باعث میشه که ما بگیم افرادی که در این فضا حضور دارن، چون تعداد خیلی کمه، خیلی کمه تعداد افرادی که واقعا ناباور باشند، به همین خاطر میگیم افرادی که اینجا هستند. بعد ادامه میدیم. یک لحظه با خودتون فکر بکنید، بگردید ببینید کجا میتونید دیگر اندیشی رو پیدا بکنید که موافق با جمهوری اسلامی ایران باشد یا دغدغه خاصی نداشته باشد. ریشه یابی که بکنید به بحث سرطان مادر، بی پولی و و و و غیره نرسید. از اون طرف داریم مسلمانی که مخالف با جمهوری اسلامی باشد اما مسلمان باشد، اما دگراندیشی دیدید که این شرایط رو داشته باشه؟ خدا ستیزی با خدا ناباوری متفاوته. درد داره این که من میام کف گروه میخونم و متوجه میشم علاوه بر اون نگرش های عجیب که اگر خدا هست چرا کنکور لغو نشد، یا اگر خدا هست چرا کرونا اومد، اینا از زبان افراد عادی آتئیست نیست ها. همین جمله اگر خدا هست چرا کرونا آمد از زبان فردی بود که بزرگواران آتئیست ایشون رو استاد صدا میزنن. حالا اینا به کنار، درد اصلی اونجاست که وقتی ما وارد بحث میشیم، پیامی از بزرگواران میبینیم، وقتی که سوال میکنیم میپرسیم بزرگوار خودت اینو تو کتاب خوندی یا نه، میگه نه من که نخوندم. من میگه وقت دارم برم بخونم، توی فلان سایت دیدم، توی فلان کانال دیدم، آدرسش که زیرش نوشته شده. درک میکنم شرایط سخته، بسیاری از ما مشکلات خیلی 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 خاصی در زندگی داریم که بنده میگم مشکلات برای اینکه برای شما بزرگواران جا بیفته، وگرنه در باور خودم من با واژه مشکل بیگانه هستم. من میگم مسئله، بگید مسئله تا حل بشه و دنبال راه حل گشتن برای شما سخت نباشه. مسائل هست به گفته بسیاری از افراد، مشکلات هست، اما خدا ستیزی چارش نیست. همیشه گفتم بازم میگم، اگر آخرتی در کار باشد که هست، بهانه هر کسی که قبول بشه بهانه من و شما قبول نمیشه، چون ما در بهترین زمان در مرکز تمدن و تشیع به دنیا آمدیم بهانه‌ای برای ما نیست. به گوشم نرسید حقیقت. شرایط تحقیق نداشتم. کسی نبود که منو راهنمایی بکنه. شاید برای بقیه جواب بده. برای من و شما جواب نمیده. ما یک بار بیشتر فرصت زندگی کردن نداریم. در این یک بار حداقل کاری که میتونیم بکنیم و حداقل لطفی که میتونیم در حق خودمون انجام بدیم اینه که از قدرت تعقل خودمون استفاده بکنیم. چرا؟ چون مهمترین انتخاب زندگی یک انسان انتخاب ایدئولوژیه. تمامی انتخاب ها تحت تأثیر همین ایدئولوژیه، از انتخاب غذا و مکان تفریح گرفته تا انتخاب رشته، انتخاب همسر، انتخاب نام فرزند، انتخاب روش تربیتی و الی آخر چیزی که در نسل ما تأثیر میذاره. طوری انتخاب بکنیم که حسرت نخوریم، نه خودمون نه نسل ما. حیفه. این چیزی که توی سر ما قرار داره اسمش عقله. باید ازش استفاده بکنیم در راستای بهترین انتخابی که توانشو داریم. بهونه دیگه برای من و شما فایده نخواهد داشت. جایی برای بهانه نیست. امیدوارم خداوند به همه ما بصیرتی عطا بکند تا به بهترین شکل ممکن از تمامی امکانات استفاده بکنیم تا به بهترین جایگاه برسیم. چه اون امکانات امکانات خارجی باشند، مثل کتاب که نیاز به مطالعه روشمند دارد، چه امکاناتی باشد که خداوند در درون ما قرار داده، مانند همین قوه تعقل. برقرار باشید بزرگواران.